پر اول جناب آقای کبیری شماره 283 بفرمایید. آقای کبیری، آقای کبیری شماره 32 بفرمایید. آقای کبیری
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران عزیز و تشکر هم میکنم از رأی موافقی که به لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو رو دادن که یکی از کارهای خوبی بود. عنایت بکنن همکاران عزیز و خصوصا مخالف محترم که به چند نکته اشاره کردن قابل توجه هست. اولا عنایت بکنید این موافقت نامه در حقیقت به دنبال موافقت نامه های متعددی است که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری سوسیالیستی ویتنام از سال 74 انجام داده. در حقیقت این موافقت نامه در عین حالی که به شکل مستقل دارای اهمیت و ضرورت هست به عنوان مکمل موافقت نامه های قبلی است که من به دو سه موردش اشاره می کنم. در سال 1374 بین ایران و کشور ویتنام موافقت نامه بازرگانی مصوب شده و توسط مجلس هم مصوب شده و تصویب و تبدیل به قانون شده. به تعاقب اون در سال 1375 موافقت نامه همکاری فرهنگی بین ایران و ویتنام مصوب شده در همین مجلس. باز در سال 1380 موافقت نامه حمل و نقل هوایی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام مصوب شده در مجلس، همچنین موافقت نامه های کشتیرانی تجاری بین دو کشور و حتی اخیراً در سال 94 بحث موافقت نامه بین دو کشور به منظور اجتناب از اخذ مالیات و مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بنابراین هم موافق محترم، مخالف محترم و هم همکاران عزیز عنایت کنند این موافقت نامه در حقیقت مکمل اون چیزی است که در گذشته اتفاق افتاده، یعنی لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک ایران و ویتنام یکی از کارهای ضروری است. نکته دیگری که من به شکل مستقل میخوام عرض بکنم این هست که همکاران عزیز، خب شما در اهمیت هماهنگی مناسبات گمرکی بین کشورها خب استحضار دارید چه ضرورتی داره؟ به دلیل اینکه ما یک بستر قانونی مشخصی رو در حوزه تجاری ایجاد بکنیم و شفاف سازی اتفاق بیفته در حوزه تجاری، ضروری است که یک موافقت نامی در حوزه گمرکی اتفاق بیفته. از طرف دیگر تسهیل و تسریع و تکمیل روابط تجاری بین دو کشور، خصوصا عرض کردم بین کشور ایران و ویتنام موافقت نامه های مختلفی قبلا مسبب شده و یک سابقه تقریبا 20-25 ساله رو داره، و اگر ما موافقت نامه گمرکی رو هم انجام ندیم طبیعی است در برخی از مسائل و روابط تجاری ما دچار مشکل خواهیم شد. نکته دیگر، خب ارزیابی های دقیق حقوق گمرکی، مالیات ها، سایر عوارض، هزینه های کالاهای وارداتی و صادراتی باید تکلیفش روشن بشه. بله، این نکته ای که مخالف محترم مطرح کردن در اصل 177 و 139، البته این رو عنایت بکنید این موضوع اشاره شده در کمیسیون، یعنی دقیقاً دغدغه مخالف محترم در بحث اصل 77 که اصلا خود این موافقت نامه برای اینکه این دغدغه پاسخ داده بشه ارائه شده، و اصل 139 هم بله به عنوان مکمل قابل تأمل هست. و نکته آخر که میخوام عرض کنم در اهمیت این که این موافقتنامه باید امروز مصوب بشه این هست که کنترل دقیق و قانونی مربوط به ممنوعیت و محدودیت و کنترل کالاهای وارداتی و صادراتی در سایه تصویب چنین موافقتنامه است. لذا از همکاران محترم درخواست میکنم به دلیل این ضرورت ها و این اهمیت ها حتما به این لایحه رأی بدن تا در روابط تجاری بین ایران و ویتنام هم تسریع اتفاق بیفته و هم تسهیل در مسائل گمرکی. تشکر و ممنون.
تشکر میکنم. مخالف آخر جناب آقای کمالی پور شماره 235. مخالف آخر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر همه همکاران عزیز و ارزشمند. سروران عزیز، ما میخواهیم امروز یک موافقت نامه همکاری رو به بحث بگذاریم، پیرامون اون صحبت بکنیم و نهایتاً این که آن را به تصویب برسانیم یا رد بکنیم. آنچه که من امروز میخواهم پیرامون این موضوع بیان بکنم این است که اولاً بینی و بین الله، نمیخواهم از صحبت هام برداشت سوئی بشود، کدام یک از ماها که میخواهیم این موافقت نامه را به تصویب برسانیم از ابتدا تا انتها این 20 ماده را مطالعه کردیم و مبتنی بر شرایط کشورمان آن را به هر حال تفسیر کرده ایم. ما امروز میخواییم به موافقت نامه ای رأی بدیم که آغاز و انتهایش را نمیدانیم. این موافقت نامه هایی که به قول همکار عزیز و ارزشمندمان کم نیستند در مجلس مطرح می شوند و رأی می آورند و می روند و ما از سرانجام آنان هیچ اطلاعی پیدا نمی کنیم، می خواهم بگویم فرمودید ده ها موافقت نامه، معاهده نامه با همین کشور کوچک ویتنام ما داشته ایم. یک نفر الان بیاید روشن کند برای نمایندگان مردم که آن همه موافقت نامه، آن همه معاهده و دو جانبه چند جانبه بین کشورها داشتیم، نتیجه و عاید آن برای کشور ما چه بوده است. همین الان گمرک جمهوری اسلامی خودمون چه گلی بر سر ما گذاشته که الان میخواهیم موافقت نامه همکاری بین این گمرک ناکارآمد را با گمرک کشور کوچک ویتنام داشته باشیم و نتیجه آن این بشود که یک کار مثبتی برای این مملکت و این مردم انجام بشود. بعد از اون طرف شورای محترم نگهبان اینها را به لحاظ مغایرت با اصولی از قانون اساسی رد می کند و ما به صورت کلیشه‌ای اونها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می فرستیم و اونجا هم تایید می کنند و باز نمی فهمیم به چه سرنوشتی اینها دچار می شن. ما اعلام کردیم که رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی اجرایی است. از این موافقتنامه های تیپی که می آیند و می روند و تصفیم می شوند زمانت اجرایی این اجرای قانون اساسی که ما گفتیم اینا لازمان اجرا هستن و باید رعایت بشن با کیه؟ آیا با کشور مقابل هست که قبول نداره؟ و اگر برای خودمون هست که خیلی معنا و مفهومی پیدا نمی کنه. من فکر می کنم اگر می خواهیم برای آینده کشورمون، برای منافع کشورمون کاری انجام بدیم، سلام علیکم، راهش این نیست که وقت مجلس رو بگیریم، وقت همکاران عزیز رو بگیریم در شرایطی که کشور ما با چالش‌های فراوان روبروست و ما در این عمر باقی مانده مجلس باید کاری برای اون انجام بدیم. اول آمدیم خودمون رو سرگرم این موافقت‌نامه‌هایی کردیم که خودمون هم نمی‌دونیم بسا انتها و آغازش چی هست. من واقعا از همه همکاران عزیز ارزشمند میخوام یک بار برای همیشه بیاین واقعا کنترل کنین، مدیریت کنین، نظارت کنین، مطالعه بکنید و بدون مطالعه رأی ندید. ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم. آقای رئیس، آخرین موافق
بفرمایید.
آخرین موافق بنده هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از مخالفین و موافقین محترم که در خصوص این لایحه هم بررسی کردن، هم اظهار نظر کردن. همکاران محترم استعذار داشته باشند که کشور جمهوری سوسیالیستی ویتنام همکاری های بازرگانی، تجاری، کشتیرانی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران داره و این همکاری ها هم همکاری های جدیدی نیست، همکاری های روبه رشدی هست. در اظهارات مخالفین دو نکته وجود داشت که من لازم میدونم این دو نکته رو قبل از ورود به مباحث خودم تاکید بکنم. یکی این که جناب آقای سلیمی اشاره داشتن که این لوایحی که در خصوص موافقت نامه‌های بین المللی از دولت به مجلس میاد مهر و موم شده است و ما نمیدونیم چی توی این لوایح هست. در صورتی که هیچ مهر و مومی روی لوایح دولت وجود نداره و به صورت عادی این لوایح میاد منتشر میشه، در اختیار همه همکاران قرار میگیره. و نکته قابل توجه این هستش که من تعجب میکنم بعضی از همکاران وقتی که زمان اظهار نظر برای همکاری‌های اقتصادی با کشورها میرسه، کشورها رو به کوچک و بزرگ تقسیم میکنن. این که اعلام بکنید با یک کشور کوچک مثل ویتنام ما چه رابطه این میتونیم داشته باشیم یا چه درس‌آموزی در حوزه گمرکی میتونیم داشته باشیم، این ساده کردن مسئله هست. به هر حال ما جمهوری اسلامی ایران الان در موقعیتی هستیم که تعامل سازنده با جهان هم سیاسی هم اقتصادی هم فرهنگی یکی از محورهایی که خود همین مجلس تصویب کرده در برنامه ششم. لذا در مسیر تعامل سازنده با جهان جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس فروردین ماه سال قبل سفری رو به جمهوری سوسیالیستی ویتنام داشتن که در همین راستا در واقع در مسیر تقویت روابط بسیار موثر بود. ماه آینده هم اتاق مشترک بازرگانی دو کشور در ایران داره افتتاح میشه. یعنی نگاهی که ما به کشورها داریم نگاه کوچک و بزرگ نیست. در سازمان ملل، در سازمان‌های بین‌المللی وقت رأی‌گیری هم کشورهای بزرگ یک رأی دارن هم کشورهای کوچک. لذا در واقع به جای ساده سازی این مسائل مهم اقتصادی کشور خصوصا در حوزه امور گمرکی خواهش میکنم دوستان عنایت داشته باشند که نیازمندی های اساسی کشور در حوزه مناسبات ما با کشورهای دیگر رو تنزل ندیم. جمهوری اسلامی ایران در 61 سال قبل به سازمان جهانی گمرک ملحق شده. در سال 1337 الحاق ایران به شورای همکاری گمرکی یا سازمان جهانی گمرک موضوعی بوده که همزمان حالا با چند سال تأخیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام هم عضو همین سازمان هست. لذا بنده با توجه به نیاز دولت و نیاز کشور به این که در حوزه امور گمرکی توافقنامه‌های دو جانبه منعقد بشه زحمات زیادی رو دوستان در دولت، در وزارت اقتصاد، در سازمان گمرک کشیدن و وزارت امور خارجه. لذا در جهت تکمیل زحمات دولت مجلس محترم هم حتما همکاری لازم رو خواهد داشت. جهت استعذار دوستان ظاهرا گزارش کمیسیون مورخ 29/7/96 رو دوستان ملاحظه نکردن که چاپ شده. در این گزارش در تبصره ماده واحده تصریح کرده که اصل 139 قانون اساسی ما در خصوص این لایحه هم قابل رعایت لازم و رعایت است. لذا من از همکاران محترم خواهش میکنم که به این لایحه رأی بدن تا مسیر تعامل اقتصادی و تقویت مناسبات دولت رو با جمهوری سوسیالیستی ویتنام هموار بکنن. تشکر
می‌کنم. آقای قزاده متن رو بخونین. دولت نظرش موافقه دیگه، توضیحی داری؟ بفهمید به توضیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت و کسب اجازه از هیئت رئیسه محترم. نکاتی رو که نمایندگان محترم موافق و مخالف پیرامون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مطرح کردن، هم به لحاظ دغدغه هایی که نسبت به نگرانی هایی که ممکن است در موافقتنامه های بین المللی بر دولت عارض بشود و هم نگرش مثبت و اثر بخشی این موافقتنامه ها رو مطرح کردن، هر دو درست و به جا. اما بپذیریم در امر تجارت دو طرف معادله تجارت اگر مفتنی بر اصول و روش های قانونی به تبادل و مبادله نپردازند، امکان عدم شفافیت به خصوص برای شبکه ها و کسانی که در حوزه قاچاق، تقلبات تجاری و فعالیت های غیر رسمی فعالیت می کنند، اختلالات و اقدامات جدی در انجام فعالیت های سالم در بین کشورها ایجاد خواهد شد. پس روی کرده موافقت نامه ها که اشاره کردن دوستان موافق، تعداد اونها با کشور جمهوری سوسیالیستی ویتنام کم نیست در بخش های مختلف، و به خصوص موافقتنامه و قانونی که در مجلس جمهوری اسلامی به تصویب رسید، همکاری متقابل در سرمایه گذاری بین دو کشور، وجود موافقتنامه همکاری گمرکی تکمیل کننده این فرایند سرمایه گذاری خواهد بود. در این حال مدلی رو که برای موافقتنامه ها در نظر گرفته شده، فارغ از اصولی که دقیقاً در تمام موافقتنامه ها در جهت رعایت منافع هر دو کشور در تبادل اطلاعات، همکاری های متقابل، امکان اقدام به موقع به منظور جلوگیری از خسارت های احتمالی و مشکلاتی که در روابط بین کشورها امکان ایجاد هست، این اختیار را هم مجلس شورای اسلامی در گزارش کمیسیون به درستی در یک تبصره با رعایت اصول قانون اساسی برای حفظ منافع جمهوری اسلامی مد نظر قرار داده. لذا دغدغه‌ای که مخالفین محترم دارن در کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، در لایحه به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته. لذا رأی همکاران عزیز سابق خودم و دوستان فعلی در بحث رسیدگی به موافقتنامه و رأی به اون میتواند کمک بکند که انشاءالله این فعالیت تجاری و سرمایه گذاری که بین دو کشور هست ادامه پیدا بکند. و عرض آخر این که 15 موافقتنامه همکاری متقابل بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همکار ما در حوزه گمرکی ایجاد شده و توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. انتظار هست که انشاءالله با رأی مثبت نمایندگان محترم به این موافقتنامه بتوانیم به عنوان قانون، به عنوان یک ابزار همکاری متقابل از اون بهره بگیریم. متشکرم.
متشکرم. مطرح قرار بفرمایید.
بله. لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ماده واحده موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده، به شرط پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تفسیره آقای رئیس، اینجا جناب لاهوتی هم یه تذکری داده بودن، حضرت عالی هم اشاره فرمودید که این اجرای مواد 14، 16 و 21 رو حذف کنیم و خود اصول رو ذکر بکنیم. تبصره این موافقتنامه، در این موافقتنامه رعایت اصول 77، 125، 139 و 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
221 نفر حضور دارند. لایحه موافقتنامه رو به رأی می‌ذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند.
بله در اجرای این موافقت
ماده واحده ای که مربوط به لایحه موافقتنامه است به رأی گذاشته شد. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. ماده واحده و تبصره اون به رأی گذاشته شد. عزیزان در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
اتاق فرمان عنوان رو اصلاح بفرمایید.
بله دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. 50 نفر هنوز رأی ندادن. پایان رأی گیری تصویب شد. دستور بعدی رو بفرمایید.
دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی هست در مورد در خصوص عملکرد دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار که در پیرامون اجرای ماده 40 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه میشه. سخنگو رئیس کمیسیون آقای دکتر زاره شما بله بفرمایید.
سلام بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیز و محترم و تقدیر و تشکر از هیئت رئیسه محترم. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم. احتراماً به پیوست گزارش نظارتی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص عملکرد دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه با موضوع بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار طبق ماده 40 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حضورتان ارسال می‌گردد. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی. قبل از اینکه گزارش را خدمت همکاران عزیز قرائت کنم، خب استحضار دارید که بخشی از این گزارش به تحریم‌ها، بخشی به ساختارهای نامناسب در حوزه اجرایی، بخشی به سوء مدیریت و عملکرد و بخشی هم عدم استفاده از بدنه کارشناسی و نخبگان کشور هست که همه این عوامل دست به دست هم دادن این گزارش تهیه بشه و این دومین گزارش نظارتی کمیسیون هستش که اگه خاطرتون باشه در سال گذشته، در اوایل سال گذشته گزارش قبلی قرائت شد که گزارش نظارتی و در رابطه با اجرای قانون فضای بهبود کسب و کار که از 53 حکم قانونی در 29 ماده قانون فضای کسب و کار 9 حکمش کاملا اجرایی شده بود و 19 حکم ناقص و تازه شروع شده بود و 25 حکم اجرایی نشده بود که این خلاصه گزارش قبل است. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص عملکرد دولت در اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه درباره بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های محیط کسب و کار. مقدمه. به دنبال تشکیل و آغاز کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در اسفند ماه 95 کارگروه بهبود محیط کسب و کار که موضوعی مشترک در دو عرصه اصلی فعالیت این کمیسیون یعنی موضوع تولید و موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به شمار می‌رود و لازمه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور محسوب می‌گردید فعالیت خیش را از همان ابتدا آغاز کرد که من در این کارگروه که رئیسش خانم سرکار خانم دکتر جلودرزاده بوده با همکارانم تقریر و تشکر میکنم از ایشون که زحمت بسیاری کشید. این کارگروه محور بود و مرکز پژوهش‌ها هم پشتوانه کارشناسی این کارگروه که با جلسات متعدد با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی خصوصا وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخش خصوصی، تعاون و حوزه‌های مختلف دیگر با پشتوانه مرکز تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس ابتدا در تاریخ 10/10/96 گزارش نحوه اجرای قانون بهبود مستمر کسب و کار را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد که خلاصه اون را خدمتتون عرض کردم و در تاریخ 19/1/97 در صحن علنی قرائت کردید. سپس در ادامه کار راهکارهای ارتقای رتبه ایران در شاخصهای جهانی سهولت کسب و کار و نحوه اجرای ماده 22 قانون برنامه ششم و نیز نتایج پایش مؤلفه های محیطی کسب و کار را بررسی نمود و پس از دریافت گزارش های درخواستی کمیسیون ویژه از مرکز پژوهش های مجلس در شاخص های بین المللی حقوق مالکیت و شاخص های رقابت پذیری جهانی نهایتاً گزارش حاضر آماده شده و اینک پس از طرح و تصویب در جلسات کمیسیون ویژه با توجه به ضرورت و اهمیت اساسی موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار در شرایط فعلی اقتصادی کشور بر اساس ماده 40 آیین‌نامه داخلی مجلس جهت قرائت در صحن علنی تقدیم می‌گردد. چکیده این گزارش با وجود حجم قابل توجه احکام قانونی مصوب در سالهای اخیر با هدف بهبود رتبه ایران در گزارش‌های جهانی و داخلی محیط کسب و کار، هم وضعیت رتبه ایران در این گزارش‌ها چندان بهتر نشده و هم فعالان اقتصادی در ایران از شرایط تولید و کسب و کار احساس نارضایتی می‌کنند. این در حالی است که بند الف ماده 22 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف کرده با اصلاح قوانین مقررات و رویه‌ها محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری جهانی و شاخص‌های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه که در سند چشمنداز اومده، کشورهای همسایه آسیای میانه و قفقاز و جنوب غربی آسیا، به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20% از این هدف محقق شود. در شاخص انجام کسب و کار نیز ایران هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد. اما روند و وضعیت اصلاحات در مقررات و سیاست‌های اقتصادی در دو سال اول قانون برنامه ششم سال‌های 96 و 97 مجموعاً نشان می‌دهند که دولت به این تکلیف قانونی خود در این دو سال عمل نکرده است و با وجودی که بهبود محیط کسب و کار هم وعده رئیس جمهور محترم و هم تکلیف قانونی دولت بوده، این وعده و تکلیف عملی نشده است. از همکاران عزیز میخوام این نمودارهایی که در بخش‌های مختلف دوستانمون در مرکز آیتی نشون میدن، بند الفش گزارش انجام کسب و کار یا گزارش انجام کسب و کار، اینها را نشون بدن و دوستان ببینن که همون فعالیت‌های بانک جهانی یا دوینگ بیزینس هستش که گزارش‌های سالیانه انجام کسب و کار که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می‌شود، میزان سهولت انجام کسب و کار در طول چرخه عمر بنگاه‌های کوچک و متوسط را در حدود 190 کشور جهان نشان می‌دهد. این گزارش که حاصل ارزیابی 10 نماگر توسط وکلا، تجار و کارشناسان کشورهای مختلف است، هر سال به صورت رتبه‌بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار انجام می شود و اعلام می شود. در گزارش سال 2019 انجام کسب و کار ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2018 در رتبه 128 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشمنداز با 1 رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه 19 از 25 کشور منطقه سند چشمنداز قرار گرفته است. با وجود بهبود بسیار جزئی امتیاز ایران در سال 2019 در این گزارش، اما رتبه نامطلوب‌تری نسبت به سال گذشته برای کشور رقم خورده است، چرا که بیشتر پیشرفت سایر کشور